سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این برنامه به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید. سازمان ملل متحد خواستار بیش از 40 میلیارد دلار کمک‌های بشری برای 183 میلیون تن در کشورهایی شده که با منازعه و فقر روبرواند. به گفته این سازمان 10% این کمک‌ها به افغانستان اختصاص خواهد یافت.
Aid does save lives. It can.
کمک زندگی را نجات می‌دهد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین‌های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان با مقامات عالی رتبه قطر در مورد افغانستان صحبت کرده. طالبان می گویند سخنگویان حکومت آنها در مرکز و ولایات مکلفند که اطلاعات را در اختیار رسانه ها قرار دهند. موارد بیشتر ابتلا به اومیکرون نوع تازه جهش یافته ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا گزارش شده. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. تام وست نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان با مقامات ارشد قطر در مورد افغانستان صحبت کرده است. تام وست امروز در توییترش نوشته که در مورد آینده افغانستان با محمد ابن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر و محمد آل مسنات مشاور امنیت ملی این کشور که از متحدان نزدیک آمریکا است گفتگو کرده. تام وست همچنان حمایت و عملکرد قطر را قابل ستایش خوانده است. قطر میزبان دفتر سیاسی طالبان در شهر دوحه پایتخت این کشور است و از نشست‌های بین طالبان، افغان‌ها و آمریکایی‌ها نیز میزبانی کرده. تام وست نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در اوایل این هفته با یک هیئت عالی رتبه طالبان به سرپرستی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه این گروه نیز دیروز سرپرست وزارت امور خارجه این گروه نیز دو روز گفتگو کرده است. سخنگویان حکومت طالبان در مرکز و ولایات مکلفند که اطلاعات را در اختیار رسانه ها قرار دهند. این مطلب را ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، دیروز در پایان یک برنامه آموزشی به سخنگویان حکومت آنها در کابل گفت. مسئولان برخی از رسانه ها در این برنامه از طالبان خواستند که در زمینه دسترسی به اطلاعات همکاری بیشتر کنند. سخنگویان 25 وزارت و نهادهای حکومت طالبان دیروز به رسانه ها معرفی شدند. اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان به اساس یک نظرسنجی به تازگی گفت که پس از حاکم شدن طالبان بر این کشور 75% رسانه ها مسدود شده و دسترسی به اطلاعات هم متاثر گردیده است. مقام‌های نظامی حکومت طالبان می‌گویند که تلاش‌ها در زمینه ایجاد اردوی نیرومند در کشور ادامه دارد. قاری فصیح الدین لوی دریستیز وزارت دفاع طالبان در این مورد دیروز در قول اردوی 203 تندر در پکتیا سخن گفت. این قول اردو اکنون به نام قول اردوی منصوری یاد می شود. آقای فصیح الدین به خبرنگاران گفت که به منصوبین مسلکی حکومت سابق هم در صفوف اردو جا داده خواهد شد.
البته کسایی که قبلا هم در اردوی سابقه تعلیم دیدن و مسلکی هستن اونم جذب میشه، البته همون کسایش که قبلا در فساد دست نداشتن.
پیش از این امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته بود که عساکر پایین رتبه اردوی سابق در اردوی آینده جان نخواهند داشت. او در ماه گذشته در جریان سفرش به پاکستان گفت که افغانستان دیگر به یک اردوی بزرگ نیاز ندارد. وزارت داخلی طالبان می گوید که ظرفیت درمان در بزرگترین مرکز تداوی معتادین در کابل افزایش یافته. سعید خوستی سخنگوی این وزارت دیروز گفت که این مرکز قبلا ظرفیت تداوی 1000 تن را داشت، اما اکنون در آنجا 3000 تن در یک وقت تحت تداوی قرار می گیرند. آقای خوستی که با مسئولین معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله هنگام دیدار از این مرکز صحبت می کرد گفت:
د اسلامي امارت پلان دا چې په کابل ښار کې او
پلان امارت اسلامي این است کې تمام معتادین از شهر کابل و تمام ولایت ها جمعواری شوند تحت درمان قرار گیرند. این افراد واقعا قابل ترحم هستند، آنها بیمارند، مجرم نیستند.
وزارت داخله طالبان می گوید که با سرد شدن هوا حدود 3000 معتاد را از مناطق مختلف شهر کابل جمع‌آوری کرده و به مراکز تداوی معتادین فرستاده است. ارقام تازه معتادین مواد مخدر در افغانستان وجود ندارد، اما قبلا گفته شده بود که تعداد معتادین در این کشور به حدود 3 میلیون تن می رسد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که با وجود لفاظی‌های اخیر ایران، تهران هنوز فرصت دارد که به تعهداتش در موافقتنامه هسته‌ای برگردد. آقای بلینکن گفت که اقدامات و لفاظی‌های اخیر ایران جای برای خوشبینی نگذاشته، اما به گفته او بسیار دیر نشده و ایران میتواند به این توافقنامه بازگردد. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه به خبرنگاران در استکهلم گفت که جامعه جهانی در آینده بسیار نزدیک معلوم خواهد کرد که آیا ایران می خواهد با حسن نیت در مذاکرات برای بازگشت به توافقنامه هسته‌ای شرکت کند یا خیر. این توافقنامه موسوم به برجام را آمریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیه و چین با ایران در سال 2015 میلادی به هدف محدود ساختن فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور در بدل رفع تحریم‌ها بر تهران امضا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا واشنگتن را در سال 2018 میلادی از این توافقنامه برون کرد و تحریم‌های شدید را بر ایران دوباره وضع کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا وعده کرده که اگر تهران به تعهداتش به اساس این توافقنامه بازگردد، آمریکا به این موافقتنامه باز خواهد گشت، اما تهران می‌خواهد که نخست واشنگتن اقدام کند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که آمریکا می‌خواهد روسیه نیروهایش را از نزدیک سرحد با اوکراین بیرون کند و به دنبال راه حل دیپلماتیک در مورد رفع تنش‌ها در منطقه باشد. آنتونی بلینکن و سرگئی لاوروف دیروز در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای سازمان امنیت و همکاری اروپا در استکهلم ملاقات کردند. این دیدار به دنبال تنش‌ها روی افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیک سرحد با اوکراین صورت گرفته. آنتونی بلینکن در نشست خبری به مسکو هشدار داد که اقدام نظامی روسیه بر ضد کشور همسایه‌اش اوکراین هزینه‌های سنگین در قبال خواهد داشت.
In the meeting with the foreign minister, I was very clear.
در ملاقات با وزیر خارجه روسیه بسیار واضح گفتم که تهاجم روسیه به اوکراین عواقب جدی خواهد داشت. از جمله اقدامات اقتصادی با تاثیرگذاری بالا که ما در گذشته از انجام آن خودداری کرده بودیم.
در این حال سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به همتای آمریکاییش گفته که مسکو به ضمانت‌های امنیتی طولانی مدت نیاز دارد که گسترش ناتو به سمت شرق را متوقف کند. آقای لاوروف در یک کنفرانس خبری بعد از دیدار با بلینکن گفت روسیه می خواهد مطمئن شود که صدایش شنیده می شود و این نکته اصلی امنیتی این کشور است. موارد بیشتر ابتلا به اومیکرون نوع تازه جهش یافته ویروس کرونا در ایالات متحده آمریکا گزارش شده و هند نیز دیروز اولین مورد ابتلا به این نوع جهش یافته را ثبت کرد. این در حال است که در سراسر جهان کشورها با وجود خستگی عمومی حدود 2 سال بعد از همگیری ویروس کرونا با وضع مجدد محدودیت ها آغاز کردند. اومیکرون نوع تازه جهش یافته ویروس کرونا به سرعت در سراسر جهان گسترش یافته و اکنون در 4 ایالت آمریکا یافت شده. مقامات صحی آمریکا گفتند هر 8 مورد مثبت در بین بیماران است که به طور کامل واکسین شدند و علائم آن خفیف بوده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز تدابیر جدید را برای مسافران بین‌المللی اعلام کرد و قول داد که آمریکایی‌ها به زودی با آزمایش رایگان کووید 19 در خانه‌هایشان دسترسی خواهند داشت. دانشمندان در حال بررسی اومیکرون هستند تا ببینند که آیا این نوع بیشتر از نوع دلتا ساری است و باعث بیماری شدیدتر می‌شود یا خیر. آنها همچنان مطالعه می‌کنند که واکسن‌های موجود تا چه حد در برابر اومیکرون مؤثر است. سازمان صحی جهان یا WHO هشدار داده که ممکن است پاسخ به این سوالات هفته ها طول بکشد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سازمان ملل متحد خواستار بیش از 40 میلیارد دلار کمک بشری برای 183 میلیون تن در کشورهایی شده که با منازعه و فقر روبرو هستند. ملل متحد همچنان گفته که بیش از 10% این کمک‌ها به افغانستان اختصاص داده می‌شود. در این حال بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که در ادامه کمک‌های بشری 16 میلیون دلار پول نقد به کابل انتقال داده شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه نگرانی ها از گسترش میزان فقر و احتمال بحران بشری در افغانستان، ملل متحد خواستار 4.5 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به این کشور شده است. این مقدار پول بخشی از 41 میلیارد دلاری است که ملل متحد خواسته با 183 میلیون تن در کشورهایی که با منازعه و فقر روبروستند کمک شود. مارتین گریفیتس، معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشری و هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری که در این باره با خبرنگاران روز پنجشنبه صحبت می‌کرد گفت:
Aid does save lives. It can.
کمک زندگی را نجات می‌دهد، اما این راه حل نیست. این را در بسیاری کشورها شاهد هستیم. افغانستان صرف یکی از مثال‌های اخیر است. امیدوارم که بتوانیم اکنون در اولین مرحله اضطراری کمک را به مردم افغانستان فراهم کنیم.
بر اساس ارقام ملل متحد 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند. گریفیتس گفت که بنابر منازعات طولانی، بی‌ثباتی سیاسی اقتصادهای در حال شکست، بحران اقلیمی و همگیری ویروس کرونا در جهان، نیازمندی مردم در کشورهای مختلف به کمک‌های بشردوستانه دیگر هم افزایش خواهد یافت. او افزود:
And we estimate for 2022 that there will be 274
برآورد می‌کنیم که تا سال 2022 میلادی 274 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. این نسبت به سال 2021 17% بیشتر است. برای اینکه به این وضعیت یک چهره متفاوت بدهیم، هدف ما از طریق این برنامه کمک به 183 میلیون انسان آسیب پذیر است.
ملل متحد در گزارش به کشورهای کمک کننده گفته است که در صورت عدم اقدام دوامدار و فوری، سال 2022 می تواند یک سال فاجعه بار باشد. در افغانستان نگرانی در مورد گسترش دامنه فقر و احتمال بحران بشری و فروپاشی اقتصادی از زمان رسیدن طالبان به قدرت بالا گرفته است. حکومت به رهبری محمد اشرف غنی در 15 آگست سرنگون شد و طالبان بر کابل تسلط یافتند. بعد از این تحول بیش از 9.5 میلیارد دلار پول افغانستان در بانک‌های آمریکا منجمد شد و حکومت طالبان به آن دسترسی ندارد. گریفیتس گفته است که ملل متحد تلاش می‌کند تا از طریق این سازمان و بانک جهانی شرایط برای انتقال پول نقد به افغانستان مساعد شود. به گفته او، نبود پول نقد در افغانستان یک مانع عمده در زمینه ارائه هر گونه خدمات است. در همین حال بانک مرکزی افغانستان گفته است که در ادامه کمک‌های بشردوستانه به این کشور 16 میلیون دلار پول نقد روز چهارشنبه به کابل منتقل شد. این بانک در خبرنامه دیروز گفت که دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما مسئول رسانیدن کمک‌های نقدی و بشردوستانه به نیازمندان در این کشور است. بانک مرکزی در عین حال به مردم در افغانستان اطمینان داده که سیستم بانکی به زودی به حالت عادی برگردانده خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. تا لحظات بعد برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید، اما قبل از آن در گزارش همکارم میشنوید که شماری از زنانی که تنها نانآور خانواده هایشان هستند بعد از تسلط طالبان بر افغانستان کارهایشان را از دست دادند و نگران از آینده ایشان هستند.
بصیره توانوک 28 سال دارد. پیش از این کارمند وزارت شهرسازی در دولت پیشین بود. او نه تنها نانآور خانه شوهر بلکه تنها حمایت کننده مالی خانواده 7 نفری پدرش نیز بود. اما اکنون بیکاری و مشکلات اقتصادی او را در شرایط بدی قرار داده است.
فعلا زندگی را بسیار به شکل متاسفانه رقتبار ما سپری میکنیم. حتی مجبور شدیم بعضی وسایل خانه خود گران قیمتی که بود اونا را فروختیم و ما یک مقدار طلا و اینی چیزایی که داشتم فروختم و از امو یک مقدار برنج و آرد و روغن گرفتیم که تا فعلا حداقل نان